ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل امور کارشناسی مجلس شورای اسلامی گفت غیبت غیر موجه محمود احمدی نژاد در دادگاه میتواند موجب جلب وی شود. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطلع بوده است. کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و آس میلان مخالف است. مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی مجتبی ملک افضلی گفت غیبت غیر موجه محمود احمدی نژاد در دادگاه میتواند موجب جلب وی شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی گفت اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، قطعا به دستور مراجع قضایی جلب میشود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دیروز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران که برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شده بود حاضر نشد. به گفته ملک افضلی جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده احمدی نژاد دیروز برگزار شد و اگر دادگاه اتهامات را موجه تشخیص دهد جلسه رسیدگی در آینده تشکیل خواهد شد. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا مطلع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام گرفتن دیدارهای مخفیانه‌ای میان ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت دولتش از ابتدا از طریق جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان این مذاکرات پنهانی قرار داشت. آقای فابیوس گفت این مذاکرات محرمانه زمینه را برای توافق ژنو آماده کرد. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تایید نشده از انجام این مذاکرات با میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان خبر داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب کردند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرده، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان روز پنجشنبه فردا در تهران برگزار شود. طرفداران همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا امروز در شهر کیف پایتخت این کشور بار دیگر دست به تظاهرات زدند. در همین حال اعتصاب غذای خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین در زندان ادامه دارد. وی خواهان امضای پیمان همکاری و تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا یکی از شروط امضای این پیمان را آزادی یولیا تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج برای معالجه اعلام کرده بود، اما پارلمان اوکراین هفته گذشته با این درخواست مخالفت کرد و روند امضای پیمان با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد. دو هواپیمای نظامی B-52 آمریکایی روز سه‌شنبه در منطقه‌ای که چین اخیراً به عنوان حریم هوایی خود اعلام کرده پرواز کردند. این پروازها بدون اطلاع قبلی دولت چین انجام گرفت. آمریکا این پروازها را تمرینی و غیر مسلح اعلام کرده است. وزارت دفاع چین اعلام کرد پرواز هواپیمای آمریکایی را رصد کرده است و تاکید کرد که امکان کنترل این حریم هوایی را داراست. دولت چین روز شنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که حریم هوایی خود را بر فراز چند جزیره غیر مسکونی در دریای چین گزارش داده است. اما در همین رابطه گزارشی داریم همزمان شرکت‌های هوایی عمده ژاپن هم با عبور از یک محدوده دفاعی جدید هشدارهای مقامات چین رو نادیده گرفتند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بی‌اعتنایی ژاپن و متحدش ایالات متحده امکان رویارویی ارضی میان پکن و توکیو بر سر جزایر را بالا برده و چین را جهت به عمل آوردن حرکت بعد به چالش گرفته است. این را خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان گزارش کرده است. چین اخیراً مختصات محدوده شناسایی دفاع هوایی بر فراز دریای چین شرقی را منتشر و اخطار کرد علیه هواپیماهایی که خودشان را در آن به درستی معرفی نکنند دست به اقدامات اضطراری دفاعی می‌زند. محدوده هوایی یاد شده حدود دو سوم بریتانیا است. به گزارش رویترز، سون جی از اساتید مرکز روابط ایالات متحده چین در دانشگاه تسین قوای پکن گفت اگر ایالات متحده دو سه پرواز این گونه دیگر انجام دهد، چین وادار به واکنش خواهد شد. اگر چین تنها بتواند شفاهی واکنش نشان دهد، تحقیرآمیز خواهد بود. وی افزود مفهوم ببر کاغذی بسیار مهم است. همه طرف ها با آن مواجهند. ژاپن و ایالات متحده نمی خواهند مجبور شوند در موقعیتی قرار گیرند که ببر کاغذی اند. چین حتی کمتر مشتاق است ببر کاغذی باشد. وزارت دفاع چین گفت تمام حرکت بمب‌افکن‌های ایالات متحده در محدوده را زیر نظر داشته است. یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفت هواپیماها نه توسط هواپیمای چینی مشاهده و نه با آنها تماس گرفته شده است. به دنبال درخواستی از دولت ژاپن، خطوط هوایی ژاپن JAL و شرکت هواپیمایی آنا گفتند روز چهارشنبه ارائه برنامه پرواز و اطلاعات دیگر به مقامات چینی را متوقف کردند. این دو شرکت افزودند هیچ یک از پروازهایشان هنگام عبور از محدوده هوایی یاد شده مشکلی را تجربه نکرده است. ژاپن مدعی کنترل اداری جزایر مورد اختلاف است که خالی از سکنند. کاخ سفید واشنگتن بیانیه حریم هوایی چین را بی‌لزوم التهابی توصیف کرده است. کارشناسان می‌گویند آب‌های پیرامون جزایر دورافتاده‌ای که در چین دیاویو و در ژاپن سنکاکو نامیده می‌شوند ممکن است حاوی ذخایر چشمگیر نفت، گاز طبیعی و منابع دیگر باشد.
آمریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران موجب بازبینی این کشور در طرح ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی نخواهد شد. روسیه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران، آمریکا دیگر به استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی جدید نیاز نخواهد داشت. کشورهای ناتو بارها اعلام کردند سپر دفاع ضد موشکی برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود، اما روسیه نگران است که این سیستم توانایی راهبردی این کشور را محدود کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
توافق هسته‌ای با ایران باعث شده اختلاف‌های روسیه و آمریکا درباره سیستم دفاع ضد موشکی ناتو دوباره تشدید شود. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، یک روز پس از اعلام خبر توافق گروه 5 علاوه 1 با ایران ابراز امیدواری کرد که موافقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران باعث بازبینی واشنگتن در طرح ایجاد سپر دفاع ضد موشکی شود. او تشریح کرد آمریکا همواره تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران را دلیل استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در حاشیه محدوده ناتو اعلام کرده بود، اما چنانچه در پی توافق گروه 5 علاوه 1 با ایران راه دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای مسدود شود، چنین تهدیدی از میان خواهد رفت. همچنین الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، سه‌شنبه در توییتر خود نوشت ناتو لزوم ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا را تهدید از سوی ایران اعلام می‌کرد. اما اگر مسئله هسته‌ای ایران حل شود، ایجاد این سیستم توجیهی نخواهد داشت. از سوی دیگر ویکتور وزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت در سنای روسیه، بر این باور است که آمریکا اکنون به جای ایران کشور دیگری را به عنوان منبع تهدید احتمالی معرفی خواهد کرد. پاول زلاتاریوف، کارشناس انستیتوی پژوهش‌های آمریکا و کانادا در مسکو، نیز انصراف واشنگتن از این طرح را بعید می‌داند.
По большому счету, Иран это был повод для того, чтобы разворачивать систему противоракетной обороны. Но исчезновение
того, اندازه زیادی ایران صرفاً یک بهانه برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا بود و از بین رفتن این بهانه وضعیت را دگرگون نخواهد کرد. مطمئناً آمریکا همچنان این طرح را پیش خواهد برد و روسیه نیز پیگیرانه مخالفت خود را ابراز خواهد داشت.
سه‌شنبه یک منبع ریا نوستی در ستاد مرکزی ناتو به این خبرگزاری گفت که هدف از ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا دفاع در مقابل تجاوزگران متعدد، نه یک کشور خاص است. او افزود که بنابر اطلاعات ناتو، حدود 30 کشور در دنیا موشک‌های بالیستی که در قابلیت حمل سلاح‌های کشتار انبوه دارند یا در پی دستیابی به آن هستند. به همین دلیل کشورهای ناتو باید بتوانند در مقابل این تهدیدهای روبروشت از خود دفاع کنند. همچنین ریا نوستی چهارشنبه به نقل از لورا لوکاس ماگنوسن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید، نوشت که هرچند گروه 5 علاوه 1 و ایران درباره برنامه اتمی این کشور به توافق اولیه رسیدند، هستند و در حال مذاکره پیرامون راه حل جامع برای این مسئله هستند، اما نظر واشنگتن درباره اهمیت دفاع ضد موشکی و تعهدش به اروپا تغییر نخواهد کرد. روسیه بارها هشدار داده توسعه سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا موجب مسابقه تسلیحاتی جدید خواهد شد. به تازگی دیلی بیست، پایگاه خبری اینترنتی آمریکایی، به نقل از منابع خود نوشت مسکو با نقض پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد تولید موشک‌های با برد 500 تا 5500 کیلومتر از سر گرفته، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تعطیلی موقت مدارس، طرح زوج و فرد تردد خودروها و توقف فروش مجوز طرح ترافیک از جمله طرحهایی است که طی ماهای اخیر چندین بار اجرا شده، اما با این حال از ابتدای پاییز امسال کمتر روزی بوده که هوای تهران در شرایط ناسالم یا هشدار قرار نگرفته باشه. وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد و از کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواسته که از منزل خارج نشوند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
هوای تهران که از روز دوشنبه در شرایط ناسالم قرار گرفته به تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک ها در روز چهارشنبه منجر شد و اورژانس تهران را هم به حال آماده باش درآورد. در جلسه روز سه‌شنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک ها، فروش روزانه مجوز طرح ترافیک هم ممنوع اعلام شد و قرار شد طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل هم تا اطلاع ثانوی اجرا شود. از دیگر مواردی که در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مطرح شد، پیشنهاد تعطیلی موقت کارخانه ها و توقف برخی از پروژه های عمرانی بود. همزمان خبرگزاری ایلنا از توقف فعالیت واحدهای سیمان، کارخانجات آسفالت و معادن تولید شن و ماسه تا اطلاع ثانوی خبر داده است. با این حال اعضای شورای شهر تهران میگویند اجرای این گونه طرح‌ها نمیتواند مشکل آلودگی هوای پایتخت را حل کند. اما آنطور که اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، در شرایط فعلی تنها چاره همین راهکارهای کوتاه مدت است، چرا که راه حل‌های علمی و دائمی زمان میبرد.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم، مانند همین کاری که انجام شده. این راه حل عاجل و آنی هست. راه حل عاجل میتواند به طور بسیار فوری در ظرف دو سه روز شرایط رو متعادل بکنه، ولی در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای این که شرایط هوا دیگه اینجوری به این صورت آلوده نشه. دو سال پیش شهردار تهران اعلام کرد که راه حل تهران دوگانه است، یکی گسترش فضای سبز، یکی گسترش مترو، و در این جهت داریم کار میکنیم. منتها اینجور برنامه ها سالها زمان میبره. من نهایتا تصور میکنم که اقدامات بسیار ضربتی دیگر، مانند این که جلوگیری بکنیم از موبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم، به طوری که یواش یواش بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی. منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم. بنابراین برای حل آنی و عاجل این بحران چاره دیگری فعلا نداری.
جلوگیری از تردد خودروهای قدیمی و فرسوده، رعایت استانداردها در تولید خودرو، نظارت بر کیفیت سوختهای تولیدی، تعطیلی کارخانجات و صنایع آلاینده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر راهکارهای مطرح برای کاهش میزان آلودگی هوای تهران است که طی سالهای اخیر همواره توسط کارشناسان مطرح شده است. به گزارش سازمان هواشناسی و سازمان کنترل کیفیت هوا، شهر تهران از ابتدای سال جاری تنها 2 یا 3 روز هوای سالم و پاک داشته و اکنون نیز با سرد شدن هوا و پدیده وارونگی این معضل بیشتر از نیمه اول سال بروز می کند. مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی 2 هفته پیش از مرگ سالانه بیش از 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر تهران خبر داد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنید. اخبار و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.